یکی از بزرگترین چیزایی که باعث میشه نوآوری اتفاق نیفته بوروکراسیه. بوروکراسی نتیجه وجود لایه‌های متعدد مدیریتی و در نتیجه اون عدم امکان تصمیم گیری برای لایه‌های پایین، نبودن اطلاعات کافی توی لایه‌های بالا و در نهایت لختی شدید سازمانه. مقاله‌ای که توی این اپیزود می‌خوایم ازش حرف بزنیم، رفته سراغ مدل مدیریت چینیا و سعی کرده توضیح بده چطور شرکت‌های بزرگ چینی که اکثراً هم شرکت‌های جوونی هستن، مدل مدیریتی خودشون رو اختراع کردن تا بتونن با بوروکراسی کنار بیان و شرکت‌هاشون رو نوآور نگه دارن. سلام، این اپیزود 62 کارکسته که داره توی اسفند ماه 1402 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقالات علمی جالب و جدید توی حوزه کسب و کار و سعی میکنیم ازشون چیزای جالب یاد بگیریم. مقاله که توی این اپیزود ازش حرف میزنیم توی سال 2023 منتشر شده و 3 نویسنده داره. هر کدوم از نویسنده ها استادهای مطرحی توی حوزه استراتژی هستن. یکیشون از چینه، یکیشون از سوئیس و یکی دیگرشون از انگلیس. خلاصه سعی کردن واقعا از جنبه های مختلف به قضیه نگاه کنن و مسئله رو کامل برای ما باز کنن. حالا به جای مقدمه مفصل بذارید زودتر بریم سراغ خود مقاله و ببینیم حرف نویسنده ها چیه. من چند وقت یه بار برام پیش میاد که بخوام یه چیزی بخرم، بعد با خودم بگم خب الان من این پولو خرج کنم شاید تا آخر ماه لازمم بشه، ولش کن بذار بعدن میخرم. بعد خب خیلی وقتا لازمش دارم اون وسیله رو، ولی با خودم میگم به نگرانی این که بعدن پول کم بیارم نمیارزه. اسپانسر این اپیزود کارکست ویپاد یا همون ترابانک پاسارگاد، یه نئوبانکه که این مشکل رو حل کرده. به شما توی چند دقیقه بدون نیاز به چک و سفته و ضامن و بانک رفتن اعتبار نقدی میده که میتونید باهاش خریدتون رو بدون نگرانی انجام بدید و پولش رو یه جا یا آروم آروم بعدن پرداخت کنید. خوبی نئوبانک یا همون تمام دیجیتالی بودن ویپاد اینه که شما با گوشی اپلیکیشنشون رو نصب میکنید، حساب میسازید و هیچ وقت لازم نیست که برید بانک، نه برای باز کردن حساب، نه برای هیچ کار دیگه‌ای. هر کار بانکی که داشته باشید از انتقال وجه تا پسنداز کردن و سود گرفتن میتونید از سوی همون گوشی انجام بدید. با وب اپلیکیشنشون میتونید با لپتاپ هم کار کنید اگه راحت نیستید با موبایلتون. تازه برای اینکه کارت بانکیتون رو براتون بفرستن هم هیچ هزینه‌ای لازم نیست پرداخت کنید. خودشون رایگان میفرستن دم در خونتون. خلاصه اگه شما مثل من یه همچین اپلیکیشنی، یه همچین ابزاری به دردتون میخوره، میتونید از توی توضیحات این اپیزود لینک دانلودش رو پیدا کنید و توی چند دقیقه برای خودتون حساب باز کنید. ممنونم از اسپانسر این اپیزود ویپاد. خب بذارید اپیزود رو با یه توصیف از چین شروع کنیم. چین یه کشور کمونیستیه که اقتصادش با کشورهای کمونیستی قبل از خودش متفاوته. من متخصص اقتصاد نیستم که بخوام توضیح بدم اقتصاد چین چطوری کار میکنه، ولی چیزی که مشخصه اینه که کشورهای سوسیالیستی به سمت حکومت‌های تمامیت طلب میرن. حالا اصلا دارم اینا رو میگم که به کجا برسم؟ به اینکه کشور چین توی لایه‌های مختلفش مدیریت تمامیت طلب داره. بعد وقتی ما از مدیریت تمامیت طلب حرف میزنیم، انتظارمون اینه که در مورد میکرومنیجمنت صحبت کنیم. یعنی یک کسی اون بالا نشسته، داره به تک تک آدما میگه چیکار بکنن، چیکار نکنن. یه مدلی از دیکتاتوری. بعد خب این تصویر ذهنی رو شما نگه دارید. این اپیزود از یه مقاله اومده که یه سری نویسنده غربی توش دارن به شرکت‌های غربی توصیه می‌کنن که آزادی عمل دادن و کم کردن بوروکراسی رو از چین یاد بگیرن. خیلی جالبه. یعنی انتظار ما این نیست که یه فرهنگی که سیستم شدیداً سلسله مراتبی داره به یه سری کشور که تاریخ چند صد ساله دموکراسی دارن بیاد درس آزادی عمل بده. ولی نویسنده ها توی این مقاله رفتن سراغ مدل چینی و توضیح میدن چطور در عین اینکه سیستم تمامیت طلبه، اکثر مدیرها و حتی کارمندها آزادی عمل دارن.
نویسنده ها اسم متدی که چینی ها ابداع کردن رو گذاشتن Digitally Enhanced Directed Autonomy، آزادی عمل کنترل شده با استفاده از بهبود تکنولوژی، یا تکنولوژی بهبود یافته، یه همچین چیزی. حالا اسمش که خیلی مهم نیست، اصل خود کاری که میکنن مهمه. چینی ها اومدن با استفاده از سیستم های دیجیتالی تقریباً دسترسی همه کارمندهای شرکت به منابع و اطلاعات موجود در شرکت رو فراهم کردن. هر کسی میتونه بدون اینکه مدیرای بالادستیش درگیر مسئله بشن، موقعیت‌های جدیدی رو توی بیزینس کشف کنه و با استفاده از منابع شرکت بره دنبالشون. الان خب شما با خودتون باید بگید هر کی بخواد کار خودش رو بکنه هرج و مرج میشه که. نمیشه همچین چیزی. بعد مدیریت تمامیت طلب چی داری میگی؟ برای اینکه شما برید دنبال موقعیت‌های جدید، محدودیت‌های مشخصی داری. مدیرای ارشد شرکت نشستن، یه سری هدف و خط قرمز تعریف کردن که همه قراره به سمت هدف حرکت کنن و از اون خطای قرمز خارج نشن. سیستم دیجیتالی اصل کارش رو داره اینجا انجام میده اصلا. وقتی تمام اطلاعات به صورت دیجیتالی داره مدیریت میشه، تک تک کارمندای شرکت داره عملکردشون با دقت اندازه‌گیری میشه و معلومه که دارن به سمت اون هدف شرکت حرکت میکنن یا نه. یعنی شما به عنوان یک کارمند وظیفه خودته که ببینی حاضری ریسک کنی و یک کار جدید در راستای هدف شرکت انجام بدی و اگر شکست خوردی توبیخ بشی بابتش، یا اینکه نمیخوای همچین کاری کنی. البته بدیهی دیگه که فقط توبیخ شدن نیست. تو این اپیزود صحبت میکنیم از شرکت‌های مختلف و توضیح میدیم هر کدوم از اینا چطوری اومدن کارمندهاشون رو بابت موفقیت توی این ریسکی که میکنن تشویق کردن. یعنی یه سیستم تشویق مستقلی هم برای این داستان وجود داره، فقط توبیخ نمیکنن آدم ها رو. این مدل کاری که گفتم کاملا با مدل غربی متفاوته. توی مدل غربی آزادی عملی که به آدم ها میدن اینطوریه که بررسی عملکرد رو کاهش میدن و به صورت کلی به اون آدم آزادی عمل میدن که هر کاری دلش میخواد بکنه. این به نظر باعث میشه که کسی که تجربه زیادی توی کار جدید کردن نداره سردرگم بشه. بعد هیچ کس هم واقعا نمیدونه شرکت داره در مسیر هدف حرکت میکنه یا نه. مثلا گوگل به هر کدوم از کارمنداش اجازه میده یه روز در هفته از 5 روز کاری هفته رو توی هر پروژه که دوست دارن کار بکنن. حالا نظر در مورد این متد زیاده، ولی بسیاری از کسایی که اومدن و این متد رو بررسی کردن گفتن که کار نمیکنه این روش. حالا موفقیت مدل چینی رو بگیم، شاید شما هم با اونایی که این حرف رو میزنن هم نظر بشید. نویسنده ها میگن 3 بخش داره این مدل آزادی عمل چینی. بخش اولش آزادی عمل به صورت اسکیل شده است. به قول مترجمای کتابای کسب و کاری، آزادی عمل با مقیاس بالا. بخش دوم حمایت از کارکنان با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال و بخش آخرم اهداف بیزینسی با حد و مرز مشخصه. از آزادی عمل در اسکیل شروع کنیم. چینی‌ها یه ضرب المثل قدیمی دارن که میگه بهتر کله مرغ باشی تا دم ققنوس. توی مدل غربی معمولاً آزادی عمل توی کارخونه ها مخصوص تیمای کوچیکه که چند نفر بیشتر نیستن و خودشون کار خودشون رو مدیریت میکنن. توی مدل چینی ولی داستان متفاوته. اومدن آزادی عمل دادن به تیمهایی که چند 10 نفر انگاهن. مخصوصاً تیمایی که مستقیم با مشتری در ارتباطن این خاصیت آزادی عمل رو دارن. نویسنده مثال از یه شرکت تولید لباس چینی میزنه به اسم H استایل. این شرکت زیر مجموعه یه شرکت بزرگتر به اسم هاندو گروپه. توی این شرکت تیم محصول حداقل 3 نفر عضو داره. یه نفر طراح لباس، یه نفر طراح سایت و یه نفر مدیر محصول که وظیفش پیدا کردن پارچه مناسب و کارخونه برای تولید و این چیزاست. اگر این محصولی که این 3 نفر با هم تولید میکنن شروع کنه به رشد، تیمشون تا 10 نفر میتونه رشد کنه تا تبدیل بشه به یه لاین محصول منحصر به فرد توی برند اچ‌سایت. حالا بریم سراغ مدیریت تیم‌ها. شرکت میاد چیزای مختلفی رو برای هر کدوم از تیم‌ها جدا جدا بررسی میکنه. اینکه چقدر درآمد داشتن، اینکه چند درصد از درآمدشون هزینه تولید محصوله و آخر از همه اینکه چقدر محصول باید توی انبار بمونه تا فروش بره. خود تیم محصول تصمیم میگیره چه لباسی تولید کنه، چطور لباس رو معرفی کنه چطور روی لباسا تخفیف بذاره و چطوری مردم رو ترغیب کنه که لباساش رو بخرن. از این عجیبتر اینه که شرکت برای هر تیمی به صورت روزانه معیارهای مختلف رو اندازه‌گیری میکنه و همه توی شرکت میتونن آمار و ارقام تیمای دیگر رو ببینن و وضعیت تیم خودشون رو توی شرکت ارزیابی کنن. اینطوری هر تیمی داره تلاشش رو میکنه که موفقیت بیشتری داشته باشه و توی رقابت جا نمونه. انقدر رقابت نزدیکه که این رده‌بندی تیما هر چند روز یه بار تغییر میکنه. داستان ولی از اینم جالب‌تر میشه. هر چند نفری با هم میتونن از یه تیم بزنن بیرون و لاین محصول خودشون رو شروع کنن. سیستم اینطوری کار میکنه که کسی که داره تیم جدید رو تشکیل میده باید یه هزینه‌ای به تیم قبلی پرداخت کنه بابت آموزشایی که نیروها توی اون تیم دیدن. خب این پول میره به حساب اون تیم تو رده‌بندی. علاوه بر این اگر لاین جدید محصول موفق بشه 10% از اضافه حقوق آدمای این تیم جدید میرسه به مدیر قبلیشون برای یه سال. یعنی اینجوری میشه که هم کارمندا میخوان تیم جدید راه بندازن تا بیشتر پول در بیارن، هم مدیرا میخوان کارمندای خوبشون عضو این تیمای جدید بشن تا توی سود جدید شریک بشن، و آخر از همه هم با اون پولی که لازمه اول کار پرداخت بشه شرکت حواسش هست که هر کسی هر روزی که دلش خواست فیلش یاد هندستون نکنه و روی دست شرکت هزینه نذاره. خود اعضای تیم هم توی ریسک ساختن محصول جدید شریک میشن. اول کاری باید یه پول حسابی خرج کنن. یه دقیقه همینجا متوقف بشیم. گفتیم سیستم سوسیالیستی و مرکزگرا و اینا داره چی؟ من باز تأکید کنم متخصص اقتصاد و سیاست و اینا نیستم. ولی این مدلی که توصیف کردم هر چیزی داره به جز برابری درآمد دیگه. همه دارن توش تلاش میکنن که کسب و کار جدید راه بندازن توی شرکت و توی سود شریک بشن. مدل کاملا کارآفرینیه، مدیریت از بالا نیست، و تا اینجای کار دیدیم که مدیر سیستم فقط یه سری قانون اولیه درست کرده که یه مرز کلی درست کنه و به جز اون همه آزادن برای منافع خودشون کار کنن و پول بیشتر در بیارن. این پس شد شرکت HSI. اینو داشته باشید، بعداً دوباره در موردش صحبت میکنیم. بریم حالا سراغ شرکت هایر که یه مدتی توی ایران لوازم خانگیش خیلی تبلیغ میشد. من اون موقع اصلا فکر میکردم ایرانیه. یکی از بزرگترین تولید کننده های لوازم خانگی توی چین هایر. هایر هم یه سیستم مشابهی با HSI داره که حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی بخشی که میخوایم در موردش حرف بزنیم اون قسمتیه که هایر توی سال 2016 رفت بخش لوازم خانگی شرکت جنرال الکتریک آمریکا رو خرید. اولین کاری که کردن برداشتن مدیر تیم تکنولوژی شرکت رو گذاشتن مدیر عامل. اسمش آقای نولانه، مثل اون کارگردانه. این آقای نولان میگه مهمترین توصیه‌ای که بهم کردن این بود که باید جرأت این که کنترل توی شرکت رو بدی به دیگران داشته باشی. از اون جالبتر اینکه هایر نیمد همون مدلی که توی چین داشت رو درسته ورداره بیاره توی این شرکت آمریکایی. میدونست این شرکت فرق داره. پس به جای اون کار اومد یه سری از نیروهای شرکت چین رو فرستاد که مدل چینی رو بهشون توضیح بدن و ازشون بخوان خودشون هر جور که فکر میکنن بهتره این مدل رو تغییر بدن که مناسب فضای کار کارخونه توی آمریکا باشه. این آقای نولان میگه معمولاً توی شرکت ما کسایی که تخصصشون بحث مالی بود مدیر عامل میشدن. ولی هایر به من گفت ما میخوایم روی محصول تمرکز کنیم. نگران پول نباش، برنامه هات رو به ما بگو، پولش رو ما جور میکنیم. مدل فکر کردن کاملاً متفاوته دیگه. اینجا یه اشاره بکنم به تیکه بعدی که در موردش میخوایم حرف بزنیم. چون این شرکت ها هزینه کردن و پلتفرم‌های دیجیتال درست کردن که باهاش شرکت ها رو مدیریت کنن، واقعا هم نیازی ندارن به اینکه یه آدم با تخصص مالی شرکت رو مدیریت کنه. یه سیستم مرکزی برای مدیریت مالی شرکت درست کردن. بقیه شرکت وظیفه‌شون اینه که محصولی که مشتری میخواد رو بسازن و مسائل مالی رو یه کس دیگه ای کلن حل میکنه. یه چیز جالب دیگه هم بگم و بعد بریم سراغ بخش بعدی. این مدل شدیداً رقابتی که گفتیم، رتبه بندی، اون چیزی که توی HSI بود، خاصیت فرهنگ چینه. آدمای رقابتی هستن. هایر الان که نه، تو زمان نوشتن مقاله یه سال پیش که 7 سال از خریدن اون بخش لوازم خانگی جنرال الکتریک گذشته بوده، هنوزم اون مدل رقابتی که در موردش حرف زدیم رو اونجا پیاده نکرده. باورشون این بوده که هر کدوم از کارخونه های این شرکت شبیه یه تیم یک پارچه هستن، جنرال الکتریکو میگم، و آدمایی هستن که سالهای سال کنار هم کار کردن و فرهنگشون فرهنگ همکاریه نه فرهنگ رقابت. پس رقابت اذیت میکنه شرکت رو و شرکت در مسیر رشد کار نمیکنه اگه رقابت کنه. این سطح از انعطاف پذیری توی سطح مدیریت ارشد یه شرکتی که 110 هزار نفر نیروی کار داره واقعا برای من حیرت آوره. نمیدونم حالا شما چی فکر میکنی؟ بخش دوم، ساختن یک پلتفرم دیجیتال به عنوان هسته مرکزی. شرکت‌های چینی برای افزایش بهره‌وری و کارایشون اومدن از یک سیستم سه بخشی توی ساختارشون استفاده کردن. این سیستم از سه بخش فرانت اند یا قسمت ارتباط با مشتری، بک اند که همون کارخونه‌ها و کارگاه‌ها و مدیریت اصلیه، و یه پلتفرم دیجیتال که بخش سومیه و وسط این دوتا قرار میگیره تشکیل شده. این پلتفرم دیجیتال در واقع نقش ارتباط بین آدمایی که با مشتری در ارتباطن و کارخونه و مدیریت رو داره. این سیستم اینجوری طراحی شده که بوروکراسی جای خودش رو کلن به این پلتفرم دیجیتال داده و به کارمندهای مشغول در فرانتند، یعنی همون ارتباط با مشتریان، این اجازه رو میده که به دیتاها و اطلاعات مورد نظرشون به راحتی دسترسی داشته باشن. و دقیقاً همینم باعث میشه که اگر کارمندی در ارتباط با مشتری خواست تصمیمی بگیره یا کاری انجام بده، لازم نباشه که بره به مدیرش بگه، دوباره اون بره به مدیر بالادستی بگه، بعد دوباره تصمیمایی که مدیریت ارشد گرفتن همین روند رو برگرده برسه به کارمند. با این پلتفرم دیجیتال حالا این کارمند خودش با اطلاعاتی که از این پلتفرم میتونه بگیره و اون خط قرمزا و اهدافی که تعریف شده بوده، میتونه تصمیم گیریشو خیلی بهتر و سریعتر انجام بده و یه جورایی انگار مستقیم به مدیرای ارشد شرکت وصله. توی بقیه دنیا مثل همین ایران خودمون همین روش مدیرای میانی وجود داره دیگه. یه تصمیمی تا بره و برگرده 2-3 ماه فقط طول میکشه. نویسنده های شرکت برمیگردن به همون مثال شرکت HSI. اینا همون تولید کننده لباسن دیگه. میگه اینا برداشتن یه پلتفرم درست کردن که کارخونه های خودشون که لباس تولید میکنه، کارخونه های همکارشون که براشون کار میکنن و تیم های محصول شرکت رو وصل کردن به هم. بعد تیم محصول که میخواد یه چیزی رو آزمایش کنه میره توی این پلتفرم، به تعداد خیلی کم سفارشش میده، خود پلتفرم این رو میبره میده دست اون کارخونه‌ای که این مدل لباس رو تولید میکنه، بعد به سیستم حمل و نقل میگه ورداره ببره برسونه به تیم محصول. خلاصه توی زمان کم و با راحتی خیلی بالا تست محصول انجام میشه. کل این فرایند رو هم تیم مدیریتی میبینه. حالا اگه این تیم بیاد بگه فلان محصول ما موفق شده، تیم مدیریتی میاد و کل فرایند از لحظه طراحی تا فروش رو بررسی میکنه و اگر به نظرش این محصول واقعا همونطوری که تیم میگه پتانسیل داره، شروع میکنه به افزایش تولید با استفاده از همون پلتفرم. حالا شما فرض کنید یه شرکتی با مدیرای میانیش و سیستم سنتیش بخواد این کار رو انجام بده. تا ابد طول میکشه. یکی لباس رو طراحی میکنه، بعد بره مدیرش رو قانع کنه که آقا خانم برو این رو به مدیر بالایت منتقل کن. بعد حالا گیریم بهش بگن این محصول رو تست کن. باید بره بیفته دنبال کسایی که میدونن کدوم کارخونه چی تولید میکنه، چطوری تولید میکنه. بعد بره بیفته دنبال این که براشون کارخونه 100 تا دونه از یه چیزی امتحانی درست کنن. بعد دوباره بره یه جوری به فکر فروشش باشه. بعد اطلاعات رو جمع کنه، بخواد ببره به مدیرش ارائه بده که اون حالا ورداره ببره پیش مدیرای ارشد بگه. هم کلی از اطلاعات این وسط گم میشه و فراموش میشه، هم مدیر ارشد که آخر کارون گزارش به دستش میرسه اصلا نمیدونه این اعداد و ارقام چقدر واقعین. یکی نوشته روی کاغذی گفته این کار رو کردیم فلان طور شد. خب اون مدیری که اونجا نشسته از کجا بفهمه اینا درستن؟ همه مشکلات چین به کنار، این سیستم واقعا برای خود من حیرت انگیزه. یعنی پتانسیلی که آزاد میکنه برای نوآوری واقعا باور نکردنیه. مقاله دوباره میاد از شرکت SF Express مثال میزنه، توی حوزه پست و جابجایی محصول و اینا کار میکنه. میگه اینا مدلشون کاملا فرق میکنه. کل چارت سازمانی و همه آدما با یه پلتفرم دیجیتال وصل شدن به هم دیگه. وقتی میخوان یه پروژه جدید تعریف کنن که بخشای مختلف سازمان رو درگیر میکنه، مدیر پروژه میتونه بیاد یه تیم جدید تعریف کنه و هر کسی رو که میخواد از هر تیمی برداره بیاره عضو این تیم جدید بکنه که روی پروژه جدید کار کنن. همه این آدما از طریق پلتفرم به تمام دیتاهای پروژه دسترسی دارن و میتونن با هم دیگه کار کنن. حتی مهم نیست کجای دنیا هستن. این شرکت SF Express مثل پست ایران دیگه شرکت تکنولوژی نیست. ولی 3000 تا مهندس نرم افزار فقط دارن روی همین پلتفرمش کار میکنن. شما ببین ارزشی که برای شرکت خلق شده چقدره که یه شرکتی که کارش جابجایی بسته است 3000 نفر مهندس نرم افزار فقط برای پلتفرم ارتباطیش داره. اینا خودشون برای خودشون شبیه شرکت جدان، یه محصولی دارن برای خودشون، در این حد بزرگن. دیگه خیلی لازم نیست توضیح بدیم که مدیرای بالایی هم از این سیستم استفاده میکنن دیگه. مثلا از یه شرکت لوازم آرایشی مثال میزنن این نویسنده ها که میگن مدیراش وضعیت عمل کرده تک تک فروشنده های داخل مغازه رو از طریق این پلتفرم بررسی میکنن و با استفاده ازش پاداش هر کدوم از نیروها یا اصلا ترفیعشون تغییر میکنه. من حالا یه چیز کوچیکی داخل پرانتز بگم به نقل از یکی از دوستام که توی چین زندگی میکنه. این حرف کلن داخل مقاله نیست دیگه، من دارم از بیرون میگم. چی میگه این رفیق من؟ میگه که این پلتفرما انقدر بزرگ میشن که یه وقتایی این کدهای توش باگ پیدا میکنه. بعد حالا توی این 1.5 میلیارد نفر جمعیت چین، شما فرض کن یکی از این اپ‌ها به اشتباه 20 نفر رو بلاک کرده یا یه مشکلی براشون درست کرده. این 20 نفر دیگه دستشون به هیچ جا نمیرسه، چون پلتفرم آدمیزاد نیست که بری بالا سرشون شرکت بگی آقا این کار ما رو درست کن. درست سرعت رو بالا میبره، کیفیت کار رو هم خیلی بالا میبره، ولی از طرف دیگه اگر یه جایی به یه شکلی اشتباهی اتفاق بیفته دیگه مسئول مستقیمی وجود نداره که بری بالا سرش برات حلش کنه. و اگر مشکل خیلی جزئی باشه و آدمای کمی رو تحت تاثیر قرار بده، خب شرکت اصلا اینو ممکنه متوجه نشه و هیچ وقت هم حلش نکنه. دوست من مثال میزد که کسایی رو میشناسه که از سیستم پرداخت شرکت علی بابا که اسمش علی پیه نمیتونن استفاده کنن و مجبورن از ویچت پی استفاده کنن که مال شرکت ویچته. هیچکی هم نمیدونه چرا سرویس اینا قطع شده، خودشون هم نمیدونن. و به خاطر اینکه بعضی شرکت‌ها فقط علی بابا پی رو قبول میکنن، از یه سری سرویس‌ها هم کلا تو چین نمیتونن استفاده کنن. عجیبه دیگه. حالا پرانتز رو گنده نکنیم خیلی، برگردیم به مقاله. فقط می‌خواستم بگم یه سری مشکلاتی هم داره که مقاله از روش گذشته. نویسنده‌ها میگن چند تا داستان اصلی هست که شرکت‌های غربی نمیتونن به این سمت حرکت کنن، نمیتونن یه همچین پلتفرمی رو بسازن، جرأتش رو اصلا ندارن. یکی این که میترسن با جمع کردن قدرت دست چند نفر آدم محدود سیستم به سمت دیکتاتوری بره. بحث بعدی اینه که هر مدیری شرح وظایف خیلی دقیقی داره که طی سالیان سال که این شرکت‌های اروپایی وجود داشتن هی بهینه و بهینه‌تر شده و این آدم‌ها نمیتونن از اون شرح وظایفشون خارج بشن. پس این تغییری که به سمت پلتفرم شدن باید حرکت کنن فقط باید از بالای بالای شرکت شروع بشه. نکته بعدی اینه که خب اینا یه سیستمی دارن که الان داره کار میکنه، موفقه، کسی جرئت نمیکنه به سیستم موفق دست بزنه. یه حرفی هم چارلی مانگر که اپیزود پیش در موردش حرف زدیم، حتما در آینده هم در موردش حرف میزنیم، در مورد بوروکراسی میزنه که من خیلی دوستش دارم. اینم دوباره تو مقاله نیست. مانگر میگه توی سیستم بوروکراسی یه توافق نانوشته وجود داره که اگر یکی از مدیرها قدرتش رو از دست بده جایگاه بقیه هم به خطر میفته. پس کاری که میکنن مدیرا اینه که در برابر تغییر مقاومت میکنن و از هم محافظت میکنن تا سیستم هیچ تغییری نکنه و همشون توی امنیت شغلی باشن. اینم پس داستان این که چرا اصلا شرکت‌های غربی نتونستن به این سمت برن. خلاصه بریم سراغ قدم آخر، تمرکز کردن روی پروژه هایی که چارچوب دقیقا مشخصی دارن. چینی‌ها توی هر کاری که خوب نباشن توی اجرا خوبن. اگر ساختن پروژه‌های عمرانیشون رو ندیدید حتما سرچ کنید یه ویدیو ازش ببینید. توی مدت کوتاهی پروژه‌های عظیم می‌سازن واقعا. بگذاریم حالا. دلیل اینکه چینی‌ها توی اجرا خوبن اینه که فرهنگشون فرمانبردار بودن رو خیلی تشویق می‌کنه. و در نتیجه نیروی کارشون آدمای حرف‌گوش کنی هستن. یه خاصیتی که مدیریت چینی داره معروف به سینگل تردد منیجمنت. اصلا حالا سینگل ترد بودن یعنی چی؟ توی سی پی یو کامپیوترها اول که ساخته شده بودن ما فقط یه هسته پردازشی داشتیم و کامپیوتر می اومد با سرعت بالا هی یه ذره از یه کار رو انجام میداد، یه ذره از یه کار دیگه. نتیجه‌ش این میشد که ما فکر می‌کردیم کامپیوتر داره چندین تا کار می‌کنه. در حالی که در واقعیت در هر لحظه فقط میتونسته یه کار بکنه. حرف و بحث در مورد مغز آدم و جابجا کردن تمرکز و اینا زیاده. مقالات زیادی هم در موردش هست، شاید یه روزی در موردش یه اپیزود ساختیم، ولی خلاصه مطلب اینه که مدل سینگل ترد یا به فارسی تک رشته‌ای اینطوری کار میکنه که میگه هر کسی فقط باید روی یه کار تمرکز داشته باشه و نخواد هی تمرکزش رو از یه کاری برداره بذاره روی یه کار دیگه. این مدل رو اولین بار شرکت آمازون درست کرد، ولی چینی‌ها این مدل رو یاد گرفتن و کل سازمان‌هاشون رو بر همین اساس طراحی کردن. مدل آمازون اینطوری کار می‌کنه که میگه هر رهبری باید یه کار دقیقاً تعریف شده داشته باشه که می‌خواد حلش کنه، بودجه مشخص داشته باشه و معلوم باشه در هر زمانی باید چقدر از مسئله رو حل کرده باشه. هیچ کس نباید مسئول دو تا چیز همزمان باشه. مثالی که نویسنده میزنه از شرکت BYD چینه که نه تنها بزرگترین شرکت تولید کننده خودروی برقی توی چینه، بلکه توی دنیا هم بزرگترین تولید کننده خودروی برقیه. و از تسلا که انقدر معروف و هممون میشناسیم هم بزرگتره. BYD جزو 10 تا شرکت بزرگ تولید خودرو توی دنیاست کلاً. اوایل سال 2020 که کرونا تبدیل به مشکل اساسی شده بود، ماسک توی دنیا گیر نمیومد. خودمون یادمونه دیگه، اینطوری تعریف میکنیم برای آیندگانی که این اپیزود رو گوش میکنن و یادشون نیست. خلاصه مدیر عامل شرکت خودروساز، تاکید میکنم خودروساز BYD، میاد مدیرای ارشد رو جمع میکنه، میگه آقا ماسک گیر نمیاد، بعد یه طوری ماسک جور کنیم برای این 250 هزار نفر کارمندی که داریم که شرکت نخوابه. به مدیرا میگه همه باید تمرکزشون رو بذارن روی ماسک درست کردن با منابعی که توی شرکت داریم، همه یه کارهای دیگر رو بذارید کنار. این مدیرا 3000 نفر مهندس و طراح رو به کار میگیرن تا خط تولید ماسک درست کنن. از اونجایی که خطای تولید BYD هم خالی بوده دیگه میشده از ظرفیت آزاد استفاده کرد. با این 3000 نفر توی 2 هفته شرکت BYD خط تولید ماسک خودش رو ایجاد میکنه و نه تنها برای کارمندای خودش ماسک درست میکنه، بلکه میشه یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده ماسک توی چین. تا آخر سال 2020 اینا فقط از محل فروش ماسک 640 میلیون دلار سود ایجاد میکنن. توی سال 2021 این شرکت داشته روزی 50 میلیون تا ماسک تولید میکرده. شما فقط سرعت عمل نگاه کنید. از 2 هفته و بعد توی 2 سال، کمتر از 2 سال رسیدن به 50 میلیون تا ماسک در روز. همون شرکت هایر که اول اپیزود مثالش رو زدیم هم مشابه این سیستم مدل سینگل ترد رو داره. این شرکت در واقع 4500 تا شرکت مستقله که توی هر کدومشون یه آدم کارآفرین روی یه مسئله خیلی خاص تمرکز داره. این 4500 تا شرکت نه لازمه به این دقت کنن که بقیه چی کار میکنن، نه به تیمای دیگه گزارش میدن که در چه وضعیتی هن، خودشون برای خودشون کار میکنن. از این حیرت انگیزتر این که این 4500 تا شرکت هر کدومشون به صورت متوسط فقط 12 نفر عضو دارن. یعنی قشنگ شبیه یه استارتاپ کار میکنن، نه یه شرکت بزرگ با بوروکراسی. من چون خودم غذا درست کردن و آشپزی دوست دارم، دلم نیامد این مثال آخری که از کمپانی هایر میزنه رو ازش بگذرم. یادمون اگه باشه هایر تولید کننده لوازم خونگیه. توی سال 2018 اینا میان به یکی از شرکت‌ها میگن بیا یه محصولی توی حوزه مواد غذایی و سرویس‌های مربوط به اون درست کن که به فروش لوازم آشپزخونه هایر کمک کنه. اینا اول اومدن روی این کار کردن که به صورت خودکار یخچال‌های هوشمند توی خونه‌های مردم رو با مواد غذایی تازه پر کنن. اون یه چیزی تموم میشه خود شرکت براتون بیاره که بذارید جاش، لازم نباشه برید خرید. بعد دیدن که نه نمیشه، این حجم از مواد غذایی تازه رو به خونه های مردم رسوندن اونم با این سرعت بالا شدنی نیست. توی قدم بعدی رفتن سراغ خانواده ها و دیدن اینا دوست دارن غذاهایی که آماده کردنشون سخت‌تر رو توی خونه درست کنن ولی نمیتونن. مثلا یکی از این غذاها که غذای سنتی چینی هم هست اردک تنوریه. دهنم آب افتاد، عجیبه. حالا چطوری درست میشه و اینا رو بگذاریم، من نمیخوام توی پادکست در مورد آشپزی صحبت کنم. این تیم شرکت هایر پا میشه میره پیش شرکت‌های مواد غذایی و سرآشپزای حرفه‌ای که ببینن میشه یه جوری این غذا رو آماده کرد که مردم بدون دردسر توی خونه بتونن بپزنش. هدف این بوده که بتونن روی فرهای هوشمند هایر یه برنامه اضافه کنن که مردم یه بسته اردک آماده از سوپرمارکت بخرن، بذارن تو فر، یه دکمه رو بزنن و غذا با کیفیتی نزدیک به رستوران براشون آماده بشه. این اردک برای سال نو چینی پخته میشه. سال نو که میشه انقدر این محصول هایر محبوب میشه که میفهمن این بیزینس کار میکنه و الان چند ده مدل غذای پیچیده و مختلف توی چین رو داره این شرکت تولید میکنه. اینم بهش توجه کنیم دیگه، شرکت تولید کننده لوازم خونگیه، داره غذای نیمه آماده میفروشه. خیلی عجیب و جالب مدل کارشون. هایر میگه این شرکت های کوچولو کوچولویی که درست کردیم کسب و کارهای جدید درست کنن، دارن توی هایر مجموعاً حدود 500 میلیون دلار درآمد ایجاد میکنن که این درآمد داره سالی 100% رشد میکنه. واقعا حیرت انگیز. دیگه این تیکه مقاله که مدیرای غربی چی میتونن از این روش یاد بگیرن رو در موردش حرف نمیزنیم. فکر کنم ما دیگه فهمیدیم چی میتونیم یاد بگیریم از این بخش مدل چینی. تیم‌های کوچیک و متمرکز روی یک و فقط یک مسئله. خب جمع‌بندی کنیم حرفای این اپیزودو. حرف اصلی نویسنده ها این بود که بوروکراسی مشکل اساسی توی دنیاست و چینیا برای مواجه شدن باهاش روش های درست کردن که از اکثر جاهای دیگه موفق ترن. سه تا بخش داره این روششون. اول اینکه آزادی عمل قابل توجهی رو ایجاد کردن که حد و حدود مشخصی داره، به سمت یک هدف مشخص حرکت میکنه و آدم ها رو توی سود و زیان این آزادی عمل شریک میکنه. دوم این که یه پلتفرم دیجیتال بزرگ درست کردن، گذاشتن اون وسط که مدیرا و نیروهای کارخونه رو با آدمای پشتیبانی و فروش به صورت مستقیم وصل کنه تا این آدما بتونن به اطلاعات و توانایی همدیگه دسترسی داشته باشن و با هم تیمای جدید بسازن و با استفاده از این کلن مدیرای میانی رو از سیستمش حذف کرده. در نهایت مدیریت رو به شکلی تغییر دادن که هر کسی روی یک و فقط یک مسئله متمرکز باشه تا بتونه به درستی با اون مسئله مواجه بشه و کار خودش رو پیش ببره. خب دیگه حرفای این اپیزود رو زدیم و بریم سراغ چیزای جالبی که من توی مدت دیدم و بعدم خدافظی کنیم. من قبلاً شاید بیش از یک سال پیش، درست خاطرم نیست، یه پادکستی رو به شما معرفی کردم به اسم گیم کرافت. اینا میان در مورد ابعاد کسب و کاری حوزه بازی‌های کامپیوتری حرف میزنن. آدمای بسیار متخصص و کار درستی هم هستن. قبلاً قرار بود پادکستشون فقط یه فصل داشته باشه ولی جدیداً تصمیم گرفتن فصل دوم رو بسازن و تقریباً یه نیمه از این فصل دوم رو هم منتشر کردن. هفته یه دونه اپیزود دارن میدن. حالا نمیخوام کل فصل دوم رو معرفی کنم چون یه موضوع تخصصیه که شاید برای همه جالب نباشه. ولی چیزی که جالبه اپیزود 14 این پادکسته که در مورد انتشار بازی ها صحبت میکنن. اینا میان مدل های مختلف انتشار بازی رو میگن و اینکه چطوری در طول زمان تغییر کردن این مدل ها. جالبی این اپیزود برای من این بود که ما توی ایران به بسیاری از روش های تبلیغات دسترسی نداریم. مثلا نمیتونیم گوگل ادز رو استفاده کنیم یا تبلیغاتمون رو توی یوتیوب نشون بدیم یا روی اینستاگرام تبلیغ بکنیم. خیلی از مدل های تبلیغات توی شبکه های اجتماعی رو نداریم. حالا این بازی ها هم به خاطر اینکه بودجه محدودی داشتن همین وضعیت رو داشتن و اومدن روش‌های انتشار مخصوص به خودشون رو ایجاد کردن و تو این زمینه نوآوری کردن. نوآوری توی انتشار یا به انگلیسی distribution innovation یه چیزیه که من قبلاً نه توی کتابی دیده بودم نه توی مقاله خونده بودم و این بود که برام کلی چیز تازه داشت. این همه چیز تازه کمتر پیش میاد برام توی یه ساعت و اندی پادکست وجود داشته باشه. بر همین حس میکنم که جالبه و خوبه که برید سراغش و یه نگاهی بهش بندازید. اپیزود 14 پادکست گیم کرافت، لینکش هم میذارم براتون توی توضیحات. چیز جالب دومی که اخیراً باهاش مواجه شدم یه نرم افزاری به اسم speak.com. اینا اومدن یه اپ یه وبسایت درست کردن که شما با استفاده از هوش مصنوعی و شبیه همون روش که بچه بودیم فارسی رو یاد گرفتیم یه زبون دیگر رو یاد بگیری. در حال حاضر فقط انگلیسی و اسپانیایی دارن و سالی هم نزدیک $100 هزینه شه. من هنوز خودم استفاده نکردم، جزو چیزاییه که میخوام استفاده کنم به زودی، ولی پال گراهام توصیه‌اش کرده بود، از استارتاپ های وای کامبینیتوره و من اونجا دیدم به نظرم باید چیز جالبی باشه، خودم حتما امتحانش میکنم. حالا شما هم اگه دنبال زبان یاد گرفتنید ممکنه به دردتون بخوره. $100 بر سالی هم شاید اونقدی زیاد نباشه در مقایسه با کلاس زبان. اینم چیز جالبی که من این مدت دیدم. بریم سراغ خدافظی. اول از همه از اسپانسر این اپیزود وی پاد ممنونم. بعد از اون هم از تیم کارکست تشکر میکنم، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی و سارا میرموسا. این بود اپیزود 62 از کارکست.